This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، من کیوم مرسیاتو هستم، مجری مجله خبری رادیو آزادی در دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
درود به شما شنونده عزیز، من سلیم ایوب زاده، مجری برنامه از پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است.
امروز چهارشنبه 30 ژانویه سال 2008 میلادی است
و این برنامه را با آخرین خبرها در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
سروزیر دانیا اندرس فوگ رسموسن میگوید اتحادیه اروپا با سربیا دوستی پیشنهاد کرده است و اکنون مقامات بلگراد باید با آن پاسخ دهند. رسموسن در عرفه دور نهایی انتخابات پرزیدنتی سربیا سخن گفته است. به قول او نتیجه انتخابات روز یکشنبه به همایش مینبعده این کشور با اتحادیه اروپا تأثیر خواهد گذاشت. به گفتی سروزیر دانیا همایش سربیا با اتحادیه اروپا همچنین به همکاری مقامات بلگراد با دادگاه بین المللی جنایت های حربی وابسته خواهد بود. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا لایحه سازش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان اتحادیه و سربیا را مطرح نمودند. احتمال این سند 7 فوریه به امضا رسد. یاوری معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا خانم جندای فریزر میگوید افزایش خشونت در کینیا که بعد اعلان نتیجه انتخابات پرزیدنتی ماه گذشته مشاهده می‌شود شهادت واضحی پاکسازی های قومی در این کشور است. این اظهارات را فریزر در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو اتحادیه آفریقا در اثیوپیا پخش نمود. در کنیا باشد سابق دبیر کل سازمان ملل متحد کوفی آنان کوشش های ختم خونریزی را ادامه می دهد. پلیس کنیا گزارش داده است که شب گذشته بر اثر برخورد های وزنین باز 22 کسی دیگر کشته شدند. از زمان آغاز نارامی ها در این کشور افریقایی تخمیناً 1000 نفر به قتل رسیده، بیش از 250 هزار کس مکان زیستشان را ترک کردند. صبح امروز در محبس، سابق معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمس‌الدین شمس‌الدینوف به هلاکت رسید. منصبداران محبس میگویند او از بیماری سیل اذیت میکشید. شمس‌الدینوف سال 2004 با جرم تشکیل گروه جنایی عبور غیر شرعی مرز و بسیار زنی زندانی شده بود. آن زمان حزب نهضت اسلامی گفته بود که حکم هدفهای سیاسی دارد و آن امکانات این گروه سیاسی در انتخابات پارلمانی ابتدای سال 2005 را کاهش می‌دهد. جسد شمس‌الدینوف به اعضای حزب نهضت اسلامی تسلیم شده است ولی خیش و اقربای او به فرضیه رسمی مرگ باور ندارند. رئیس میشیران و جیرگه یا خود مجلس بالایی پارلمان افغانستان صبغت الله مجددی حکم اعدام دانشجوی متهم با کفر را تصدیق کرد. هفته گذشته یک دانشجوی افغان با کفر به اعدام محکوم شد. مجددی سند پشتیبانی حکم را امضا کرد. در اظهارات مجددی بعضی سازمان‌های محلی و بین المللی که از تغییر حکم پشتیبانی می‌کنند مورد تنقید قرار گرفتند. در پی توزیع مقاله پیرامون تفسیر اسلام و شرح برغلط قرآن، دانشجوی 23 ساله افغان پرویز کمبخش گناهگار دانسته شد. مقاله مذکور را یک نشریه ایرانی در اروپای غربی به تب رسانده است. قبل از تطبیق حکم اعدام ضرور است که آن را پرزیدنت کرزی امضا کند. پلیس قزاقستان اظهار نمود که یک عده متهم ها با لاتوکوب و غارت روزنامه‌نگار آلمانی مارکوس بینسمن دستگیر شدند. شب 19 و 20 ژانویه بینسمن بیهوش در کنار شهر آستانه یافت شده بود. فعلا او در آلمان تبابت میگیرد. بینسمن با تنقید ازبکستان معروف است. او برای نوارگیری فیلم به قزاقستان سفر کرده بود. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جورج بوش میگوید ایمان دینی به او کمک کرده است عادت مینوشی را کنار گذارد. روز سه‌شنبه در شهر بالتیمور ایالت مریلند پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در یک نشست زیر سرپرستی کلیسا اشتراک کرد. کلیسا برای همایش محبوسان سابق به حیات جمعیتی تلاش می‌ورزد. اثنای صحبت با حاضرین جورج بوش گفت اعتراف قدرت الهی به او یاری رساند که از عادت مینوشی دست کشد. به قول پرزیدنت ایالات متحده آمریکا او 21 سال پیش در روز تجلیل 40 سالگیش نوشیدن الکل را بس کرده است.
فشرده تازه ترین خبرهای جهان را شنیدید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، یادآور میشوم امروز چهارشنبه 30 ژانویه سال 2008 میلادی است و برنامه را من کیوم مرسیاتو از دوشنبه یکجا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم. حالا توجه کنید به نامگویی مطالب کلیدی بخش اولی برنامه.
در گذشت سابق نائب رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در محبس.
و نگرانی های این حزب از طرح نوی قانونی کمیته امنیتی ملی.
آمادگی روسیه به میان جگری در بهبود روابط بین تاجیکستان و ازبکستان.
پشتیبانی پلاته بالایی پارلمان افغانستان از حکم قتل دانشجوی ژورنالیست. همچنان خاطر نشان میکنم شنونده ی ارجمند که این تنها نامگویی برخی از مطالب برنامه این ساعت بود و در جریان آن خبر و گزارش های دیگری جالب نیز شما را انتظار است.
متن این گزارش ها، صدا و عکس و ویدیوی مربوط به آنها را می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید، www.ozodi.org و یا ozodi.tg.
و حالا شروع میکنیم برنامه خبری را با خبری ناگواری. در گذشت سابق نائب رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شمسیدین شمسیدینوف در محبس. این خبر را امروز مقامات حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نشر کردند. 4 سال قبل دادگاه نظامی تاجیکستان شمسیدین شمسیدینوف معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به 16 سال زندان محکوم کرده بود.
شمسدین شمسدینوف و 3 تن از همراهان محکوم شده او در چندین جنایت از جمله تأسیس گروه مسلح، قتل و عبور غیرقانونی مرز و همچنین بسیار زنی متهم می شدند. جزئیات روزهای آخرین شمسدینوف و در گذشت او را در گزارش از همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد می شنویم.
شمسدین شمسدینوف سابق معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ساعت 11 روز 30 ژانویه در زندان نفتیانیک واقع در 6 کیلومتری شرق دوشنبه در سن 55 سالگی از دنیا درگذشت. حکمت الله سیف الله زاده سرور مرکز تحلیلی و اطلاعاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت با گفته مقامات مرگ شمسدینوف بر اثر مریضی سرخرودکی 6 ماه به این سو او را در زندان اذیت می‌داد فرا رسیده است. آقای سیف الله زاده افزود:
ما میخواستیم که همچون یک شخصیت سیاسی که با جرمی ساخته و بافته و محبس کشیده شده بود در این مشکلات زندانی با آن که مریض بود و میتوانستن که از امکانات‌های داخلی محبس استفاده کرده تواوت کنند و تواوت نکردن و از دنیا گذشت، ما میخواستیم که جنازه ایشان در مخر حزب دایر گردد و هواداران و عضو حزب به اون کس ویدا کنند. ولی البته از نظر فقه اسلامی وارثان حق دارند که چگونه اون میت دفن کرده شود و در کجا. و این خاطر برادران و نزدیکان ایشان تقاضا کردند که باید اون تحویل داده شود و مسشاه.
شمسدین شمسدینوف سال 1953 در دهه آببردان ناحیه مسچاه کوهی به دنیا آمده، نیمه دومی سالهای 80 عصر گذشته در قطار فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود که غیر رسمی تحت سروری سید عبدالله نوری اساسگذار و رئیس اولین حزب فعالیت میکرد. از سال 1992 تا سال 1997 در هیئت نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان در داخل و خارج کشور با فعالیت‌های فرهنگی مشغول بود. بعد امضای سازشنامه استقلال قراری صلح، مدت سروری سازمان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد را بر عهده داشت. سال 2003 معاون رئیس حزب انتخاب شد. شمسدین شمسدینوف ماه می سال 2003 از سوی مقامات امنیتی تاجیکستان بازداشت و 13 ژانویه سال 2004 به اتهام سازمان گروه‌های جنایی، عبور غیرقانونی مرز و چند همسری از سوی دادگاه عالی تاجیکستان به 16 سال زندان محکوم شد. حکمت الله سیف الله زاده، سرور مرکز تحلیلی و اطلاعاتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت حزبش بنابر در اختیار نداشتن دلیل کافی از حکومت کشور تقاضای بازرسی مرگ شمس‌الدین شمس‌الدینوف را نخواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
فوتی شمس‌الدین شمس‌الدینوف، سابق معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یکی از زندان‌های کشور.
و گزارش دومی برنامه امروز ما نیز با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مربوط است. تصویب یک قانون نو در مجلس نمایندگان تاجیکستان که فعالیت کمیته امنیت ملی تاجیکستان را تنظیم می‌کند، برخی از نگرانی‌ها را به میان آورد. چنانچه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید نظارت کمیته به فعالیت این حزب سیاسی و همچنین در ردیف سازمان‌های گمانبر اعمال تروریستی شامل کردن حزب باعث به تشویش است.
ولی مسئولان کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگویند آنها این آن ایده از سازمان و گروه های مذهبی را که با سرمایه و پشتیبانی خارجی فعالیت میکنند تحت نظارت میگیرند و هیچ نهاد ویژه هم برای نظارت فعالیت سازمان و اتحادیه های مذهبی که در کشور رسما ثبت نام شده است در ساختار امنیتی تأسیس نیافته است.
و تفصیلات بیشتر را از همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
ضمن معرفی طرح قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان در مجلس نمایندگان، خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان تاکید کرد در شرایط امروزه جهان که فعالیت سازمان و گروه های تروریستی و تندروی مذهبی گسترش بیشتر یافته برای امنیت و آسایش زندگی خطر ایجاد میکند، با اصول های سنتی و کهنه مبارزه بردن با آنها غیر امکان است.
با مرور زمان رفت صادرشوی اکت های تروریستی افرادگرایی و دیگر جنایتکاری های متشکل این چنین واسطه های استفاده برای جنایتکاری های دیگرگون و انکشاف می یابند. از این لحاظ ما نیز قوای واسطه های مبارزه بر ضد تروریسم افرادگری ها و جنایتکاری های متشکل را باید تقاضا نماییم.
خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان. این در حال است که محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور از آن ابراز نگرانی کرد که فعالیت حزب او نه در ردیف احزاب دیگر سیاسی توسط نهادهای مدنی بلکه از سوی ادارات امنیتی و انتظامی این کشور که علیه سازمان و گروه های تروریستی و اکستریمیستی مبارزه میبرند نظارت کرده می شود.
فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بگذار بررسی شود، سنجی شود، ولی از جانب نهادهایی که فعالیت همه حزب ها را بررسی میکنند، نه نهادهایی که با تروریسم و اکستریمیسم سر و کار دارد، چون خودی چنین شکل مناسبت یک گونه شبهه ها را به وجود می آورد و گویا که دایره های مذهبی و دینی این یک به اصطلاح کسانی هستند که احتمالی دست دادن به تروریسم و اکستریمیسم هست.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل این حزب در پارلمان کشور. آقای کبیری افزود چنین طرز مناسبت اعتماد میان مقامات و احزاب سیاسی را از بین برده احتمال یا امکان تحت شبهه قرار دادن فعالیت یک حزب رسمی را به بار می آورد. اما خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با تکذیب این ادعا گفت هیچ نهاد مخصوص برای نظارت فعالیت سازمان و تشکیلات های مذهبی که در کشور رسما ثبت نام شده اند در ساختارهای امنیتی تأسیس داده نشده است و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز تحت نظارت خاص قرار ندارد.
ما خیلی نداریم شبه در عموم نسبت یکان تشکلاتی که هست در قید گرفته شده از در چیزای جهانی نسبت اونو هست. من میدونم که خواهدی هست نسبت نظرت اسلامی هست، لیکن اگر داشته باشد ما پر چیز نمیگنیم، اشفاد میسپاریم در نظر شما وکیلا کی کسی که گناگوره جواب میتونه، لیکن مشخص نسبت کدام دینی یکان سر و کار ندارد. کمیته امنیت ملی در یکان چیزم ما شبه هم کشادگی نیستیم، این امکان هم ندارد. این خلط است.
در قانون درباره مقامات امنیت ملی تاجیکستان که از سوی مجلس نمایندگان قبول گردید، همچنین برای اولین بار شرایط حقوقی استفاده از سلاح برای خادمان آن، چاره‌های قانونی تأمین بی‌خطری کارمندان این نهاد و دایره فعالیت آن مشخص تأکید شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تنظیم تصویب قانون تنظیم فعالیت کمیته امنیت ملی تاجیکستان و نگرانی های مقامات حزب نهضت اسلامی از احتمال نظارت فعالیت این حزب از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی کشور.
و امروز همچنین اظهارات یک عضو دومه دولتی روسیه در مرکز توجه بود که گفته است مسکو به بهبود روابط میان تاجیکستان و ازبکستان مساعدت خواهد کرد. این اظهارات آناتولی استرادوبیت در کنفرانس صدا داد که وضع همکاری های روسیه و تاجیکستان را بررسی میکرد.
نماینده مسکو گفته است برای روسیه هر دو همسایه، هم تاجیکستان و هم ازبکستان، یکسان عزیزند و در روابط میان دو همسایه مانعهای حل نشونده موجود نیست.
به عقیده کارشناسان مسکو از سردی ها میان تاشکند و دوشنبه به خوبی آگاه است و می تواند در عادی شدن این روابط کمک نیز کند، اما به چه شکل و تا کجا بدون غرض. این موضوع را همکاری دیگری ما در دوشنبه ناصر جان مامورزاده پیگیری کرده است.
آناتولی استرادوبیتس معاون رئیس کمیته پارلمانی روسیه در امور بین المللی در همایش در شهر دوشنبه گفت که روسیه تلاش دارد اختلافات میان تاجیکستان و ازبکستان را برطرف کرده و در تحکیم مناسبات دیپلماسی این دو کشور سهم گذارد و افزود حکومت روسیه روابط با تاجیکستان و ازبکستان را بس مهم و پر ارزش ارزیابی میکند. سفارت روسیه در دوشنبه از شرح گفته های وکیل پارلمانی روسیه آناتولی استرادوبیتس خودداری کرده و تنها گفت که روسیه می تواند از راه دیپلماسی و طریق سازمان های بین المللی که تاجیکستان و ازبکستان نیز شامل آنهاست در حل مخالفت های این دو کشور مساعدت بکند. تقسیم ذخایر آبی منطقه، وجود نظام روادید، میناکاری شدن مرز، عدم سازش در اجرای طرحهای انرژی از مشکلات اصلی در روابط تاجیکستان و ازبکستان ارزیابی می شوند. کارشناسان می گویند محض به سبب مخالفت های ازبکستان قرارداد میان تاجیکستان و شرکت روسعلی روسیه در مسئله بازسازی نیروگاه راغون، همچنین پروژه های مربوط به ساختمان نیروگاه ها در رود زرافشان اجرا نشده باقی ماندند. این است که ایده از صاحب نظران تاجیک میگویند اظهارات وکیل پارلمان روسیه معنای آن را دارد که با گمان غالب روسیه دوشنبه را برای قبول شرط های تاشکند تحت فشار قرار خواهد داد. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاستشناسان تاجیکستان بر این نظر است که مسکو تا اخیر علاقمند نیست مناسبات دوشنبه و تاشکند تحکیم بیامند.
مسکو بوتون حل کردن همه پرابلم هست، همه مشکلات هایی که بین دو دولت هست، البته حرکت تا آخر نمی کند، چونکه آن وقت مسکو بعد از نتیجه این حرکت ها می تواند بیرون از بازی باشد. من هم مثلا مشکلات اساسی این هم وجود داشتن پالکان خدای بردی و دشکران آن در قلمرو ازبکستان می باشد. البته این مسئله حلش به فکر من مسکو کوشش نمی کند، چونکه این مسئله خیلی حساس است.
عبدالغنی محمد عظیموف رئیس اتحادیه سیاستشناسان تاجیکستان. تحلیلگران تاکید میکنند که مسکو برای به دست آوردن اعتماد تاشکند به خود علاقمند است تا دوشنبه. ازبکستان از لحاظ نفوذ اهالی، اقتصاد قوی، توانمندی ارتش و ثروت‌های طبیعی در آسیای مرکزی به عنوان یک کشور کلیدی شناخته می‌شود و برای هر کشور ابرقدرت نزدیکی با تاشکند احتمال معنای گسترش موقع در منطقه را دارد. اسماعیل رحمتوف، کارمند مرکز پژوهش‌های استراتژیک وابسته به رئیس جمهور، در این ارتباط می‌گوید از بس که اقتصاد تاجیکستان بیشتر وابسته به ازبکستان است، بدون نظر داشتن شرط و شرایط تاشکند شود به رشد کشور امید بست.
اگر فرض کنیم که مسئله گاز، مسئله نفت، بوز مسئله برق، فرض کنیم ازبکستان اگر به تاجیکستان گذشت کند، ما مجبور است که در این مسئله باید ازبکستان را گوش کنیم که چیکار کنیم. ساختمان نیروگاه فرض کنیم سنتودا یا که ساختمان نیروگاه آینده برقی روغون و دیگر چیزها باید البته با مصلحت صورت گیرد. از بس که ما یک کشور کوهستانی هستیم، تعداد نفوذ این کشور ما اونقدر زیاد نیست و ذخیره های طبیعی ما غیر از آب ما فرض کنیم چیز دیگر هم نداریم. باید این کار بود نکنیم. از همین خاطر فکر ازبکستان به نظر گرفتن ضرور
است. اسماعیل رحمتوف، کارمند مرکز پژوهش های استراتژیک وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان و اما دولت تاجیکستان از تصمیم روسیه در مساعدت به حل اختلافات دوشنبه و تاشکند استقبال کرده و میگوید روسیه از امکانات و ظرفیت های مناسب برای رفع مخالفت های میان دو کشور برخوردار است. اولین بابایف، رئیس حزب اصلاحات اقتصادی و هم معاون وزیر نقلیات، میگوید بهتر این است که مقامات تاجیکستان و ازبکستان بدون مداخله جانب سوم مسئله تقسیم ذخایر آب را مستقیما به بررسی گیرند. اما به گفته آقای بابایف، یک سلسله موانع در بهسازی مناسبات دوشنبه و تاشکند در میان هستند که به دخالت کشورهای منطقه از جمله روسیه رفع آن ناممکن به نظر می رسد.
هم مسئله روادید، هم مسئله منفعت های مثلا وقتی که گفت درباره مسئله استفاده برای ذخیره آبی همچون با مسئله استحصال برق اگر رود اینجا سیستم یگانه مرکزی استحصال و انتقال برق به هم میان میبیاد. بنابراین در این مثلا در وقتی بالانسی استفاده برق تهیه کردن در دوره سازشنامه دو جانبه هم بسیار جانبه تهیه میشن. در اینجا بغیر استحصال برق با انتقال برق ترانزیت برق هم در نظر گرفته می شود. بنابراین منفیت های بسیار کشورهای در بر می گیرد برای همون بعضی مثلا در سطحی بسیار جانبه
اولین بابایف رئیس حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان در حالی که آقای بابایف از نفوذ روسیه در منطقه صحبت میکند کارشناس مستقل دولت عثمان بر این نظر است که روسیه موقع سابقش را در آسیای مرکزی از دست داده و همه تلاش های وی برای مداخله به امور داخلی کشورهای عضو اتحاد به ناکامی دچار شده است.
روسیه اگر در این مساله اگر البته کوشش کند که به طرف یکی از این دو کشور اهرم های فشار استفاده برد باز هم تکرار می شود قضیه دیگر کشورهای مشترک المنافع که در اونجا روسیه به منفعت های ملی خودش لطمه وارد کرد.
دولت عثمان تحلیلگری مسائل سیاسی و اقتصادی با این وجود در محافل سیاسی تاجیکستان بیانیه وکیل پارلمان روسیه آناتولی استرادوبیتس در مورد تلاش های کشورش برای تحکیم روابط دوشنبه و تاشکند باعث پیدایش اندیشه های زید و نقیز گردید. یکی گفت روسیه با پخش این گونه بیانیه ها می خواهد موقع خود در آسیای مرکزی را گسترش بدهد. گروه بر این نظرند که روسیه از منافع ازبکستان پشتیبانی می کند و هم این عقیده است که گویا روسیه قصدان در روابط دو کشور مداخله می کند تا این کشورها به هم دیگر فهمی تمام نرسند. اما پاسخی دقیق و صریح به این سر و صدا ها را تنها رهبران سیاسی روسیه می دانند. نصیر جان امامزاده رادیوی آزادی دوشنبه.
نگاه کارشناسان به اظهارات معاون رئیس کمیته دومه دولتی روسیه در مسائل روابط بین المللی آناتولی استرادوبیتس راجع به میانه‌جگری احتمالی روسیه در بهبود مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
آنگونه که در فشرده اخبار جهانی شنیدید دست کم دو خبر از افغانستان بود و امروز در یک گزارش مستقلانه گفته می شود با سبب کاهش پشتیبانی بین المللی و افزایش خشونت ستیزه‌جویان افغانستان به یک دولت ناشد و ناکام تبدیل می یابد. مرکز آموزش ریاست جمهوری یک سازمان بی‌طرف در آمریکا که قبلا با درخواست کنگره ایالات متحده درباره عراق یک پژوهش انجام داده بود آگاه میکند که روندهای فعلی در افغانستان میتوانند تلاش‌های جهانی بنیاد یک دولت نیرومند و جامعه دموکراتی را به هم زنند.
در همین حال تقوی دانشجو ژورنالیست افغان سعید پرویز کامبخش که در کفر و توهین به مقدسات اسلامی عیدار شده و حکم قتل گرفته است میگوید که محاکمه جیانش در دادگاه شریعت اسلامی در 22 ینور یک جانبه ناعادلانه و غرض‌آمیز بود. سعید یاسین پیروز از جامعه جهانی دعوت کرد تا به قضیه مداخله کنند و از مراجعت خود به دادگاه تجدید نظر و برخورد دادور این گونه میگوید:
ما در جمع از رشته فیدا و علما رفته بودیم پیش رئیس مرافع ولایت بلخ. پیش از اینکه دوسیه سید پرویز کامبخش برش برسه، رئیس سید مرافع چنان حالتی را داشت که او حالتی از او را من نمیتونم به زبان توصیف کنم، چرا که او به مثابه یک قصاب بود که انتظار میکشید قربانی خود را هر چی زودتر حلال کنند. اوف میکشید، میگفت از روزی که ما این قضیه را شنیدیم در میگیریم، سر و پا و استخوانمو میسوزه.
سعید یاسین پیروز تقوی دانشجو ژورنالیست افغان سعید پرویز کامبخش که به اتهام کفر حکم قتل گرفته است.
در این بین قضیه کامبخش در پلاته بالای پارلمان افغانستان نیز بررسی شد و این جرگه از حکم دادگاه حمایت کرد. در صحبت با خبرنگار ما نور محمد خالزاده منشی مجلس عبدالخالق حسینی چنین اطلاع داد:
مجلس عمومی مشران جرگه تحت ریاست حضرت صبغت الله مجیدی رئیس مشران جرگه دایر گردید و صحبت بالای پرویز کامبخش خبرنگار بخشی که در محبوس هستند فعلا در مزار شریف صحبت سروی گرفت در مجلس. نظریات مختلف هستند تا سبا ارائه گردید. بالاخره مجلس فیصله نمود که با قوت سنا یک اعلامیه مطبوعاتی به تلویزیون داده شود تا حمایت کنن از فیصله محکمه ابتدایی ولایت بلخ، یعنی پرویز کامبخش که به اهانت به دین اسلام متهم هستند و فیصله محکمه به حکم اعدام است، بنان مشان جرگه تای اعلامیه حمایت خود را اعلان کردن.
و آیا بر اساس این سندی که حالی صادر شد پرویز کامبخش روزنامه‌نگار دیگر محکوم به اعدام خواهد بود؟
نه، بلکه این محکمه ابتدایی است و میتونن در محکمه مرافعه و بعدن بنام تمیز که سه محکمه در افغانستان تحت اجرا هستند تر آخرین محکمه ثبوت خدا باید پیش بکنن و نهایی که محکمه تمیز از طرح محکمه است فیصله نهایی قابل تدویق است، نه محکمه ابتدایی مرافع و محکمه ابتدایی مزار.
ببینید چون افغانستان یک کشور هست که گام به سوی یک جامعه دموکراسی برمی‌دارد و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر هم درخواست می‌کنند از مقامات افغانستان که این تصمیم یا فیصله دادگاه لغو شود و روزنامه‌نگار به این جرم محکوم به اعدام نباشد. به عنوان یک حقوق شناس در پارلمان افغانستان، در میشلان جرگه افغانستان، نظر شما چی هست؟ آیا درخواست های جوامع بین المللی نادیده گرفته می شود در این زمینه؟
نه، جوامع بین المللی، جامعه مدنی، جامعه مطبوعات که رکن سوم و رکن چهارم است و هم درخواست دادن در رابطه با پرویز کامبخش که بخشیده شود. ما چون افغانستان یک مملکت اسلامی و سنتی هست، بناهن در مقابل اسلام هر کسی که به حرمتی بکنه پیش مردم افغانستان قابل قبول نیست. بناهن این نظریه مشان جرگه بود که تا یک اعلامیه حمایت خود را از محکمه ابتدایی بلخ اعلان کردن، اما نظریات شخصی و نظریات گروهی مردم افغانستان هم قابل احترام است. در این رابطه جامعه مدنی، مطبوعات و جامعه جهانی قدم های برداشتند و این فیصله فیصله نهایی هم نیست. بعد از این محکمه مرافعه بعدن محکمه سوم که محکمه ثلاثه است از طرح محکمه است قابل تدویق و بعد از توشیح رئیس جمهوری قابل تدویق است. بناهن سه گام دیگه در این راستا وجود داره، امیدوار هستیم که تجدید نظر صورت بگیره.
و در این سه مرحله بعدی شما فکر میکنید که این تصمیم با تصویب خواهد رسید یا چطور؟
ایرا ما قبل از وقت خواهد بود که در مسائلی که محاکم افغانستان آزادی کامل دارن ما فیصله بکنیم. این به دست محاکم افغانستان است در آینده محکمه مرافع و محکمه تمیز چه فیصله خواهد کرد.
گفتگوی بود با منشی پالات بالایی پارلمان افغانستان عبدالخالق حسینی در رابطه با حکم قتل دانشجو ژورنالیست افغان سید پرویز کامبخش که با اتهام توهین به مقدسات اسلامی به قتل محکوم شده است.
ادامه مجله شامگاهی از رادیوی آزادی. نشریه های روسیه خبر می دهند که نورسانی روس دو مهاجر تاجیک را در ایستگاه اوتوبوس در اوبنینسک لاتکوب کردند و یکی از آنها درگذشته است. دو نفر از این گروه بازداشت شده است ولی پلیس می گوید آماده نیست این حمله را نجات پرستانه عنوان کند.
به خبر دیگر، حکم دانشجوی مایک کوپی از ادیگه که با پخش نوار ویدیویی قتل یک تاجیک و یک داغستانی مشهور شده است، امروز لغو گردید. وی با اتهام انگیزش تنفر ملی و نژادی به یک سال حبس محکوم گشته بود، اما دادگاه بالایی این حکم را بیکار کرد و خواستار پژوهش بعدینه پرونده شد.
در همین حال وزارت امور داخلی روسیه اطلاع داد که کشنده یک مهاجر تاجیک را بازداشت کرده است و این تفصیلات خبر را از همکارمان در مسکو محمد رحیمی سیدر میشنویم.
پلیس ولایت تیومن فدراسیون روسیه اخیراً نفری را که بنا به بازرسی های مقدماتی یک شهروند تاجیکستان را زنده به زنده آتش زده است دستگیر کرد. در این باره به رادیوی آزادی در مسکو رئیس اداره بازرسی دادستانی ولایت تیومن یوگنی کازاکوف خبر داد. نماینده دادستانی تیومن گفت مهاجر 42 ساله تاجیکستانی شب 15 اکتبر سال 2007 کشته شده است. در این رابطه یک ساکن 37 ساله شهر تیومن بازداشت شد و در قبال وی با اتهام کشتار وحشیانه پرونده جنایی بازگردید.
فترت اوگینگی که ما بولی ویدیلی نظر заказчиком на строительство дома. Растратил, проиграл в автоматы. Хозяин вернулся, когда смотрит дом, в каком состоянии стройка была, в таком осталось. Он, видимо, осерчал, рассердился, разозлился.
Муфатиш мегуят, бино ба бозраси хои мукадамоти, сабаби куштор им даст, ки мухаджири тоҷикистони 600 хазор рублеро, ки соҳиби як сохтмон, ба вай додааст, дар қимор бохтааст ва соҳиби пул дар пайи интиқом аз вай ба сараш бензин рехта оташ задааст. Муфаттиш исрор кард, ҳодиса ҷанбаи адовати миллӣ надорад. Ва аммо на сафорати Тоҷикистон, на намояндагии хадамоти муҳоҷиратии Тоҷикистон ва на созмонҳои иҷтимоии тоҷикон дар ин бора иттилое дар даст надоранд. Ҳамзамон бо дарёфти хабари оташзании шаҳрванди Тоҷикистон, созмони муҳофизи ҳуқуқи башар мавсум ба сова гузориши вижаи худро дар мавзӯи миллатгароии ифроти дар Русия ва муқовимат бо он дар соли 2007 муърифӣ кард. Дар гузориш таъйид шудааст, бегона ситезӣ дар Русия сол аз сол тақвият меёбад. Яке аз муаллифони гузориш Галина Кажевникова мегӯяд, шумораи кушташудагон дар заминаи миллатгароии соли 2007 дар қиёс бо соли 2006 13% афзоиш ёфтааст.
Количество жертв по сравнению с 2006 годом превышает уже на 13%.
Галина Кажевникова мегӯяд, миллатгароёни навбаромад намезананд ва намешикананд, балки мекушанд.
Неонацисты идут не избивать, а убивать. И это серьезное тоже изменение.
Намоиши навори видеои куштори як тоҷик ва як доғистонӣ дар соли гузашта намунаи гӯёи амали миллатгароён аст, гуфта шудааст дар гузориш. Бино ба гузориши СОВА, нигаронкунанда ин аст ки дар амалҳои миллатгароёна ҷавонони мансуб ба созмонҳои таҳти назари Кремлин бештар ширкат мекунанд. Барои мисол, созмони местние ва ё таҳҷоиҳо бар зидди тоҷирон ва ронандаҳои ғайриславянӣ таҳти унвони таксии ғайриқонунӣ бо шиори вақти рафтан ба ҷануб аст роҳпаймоӣ анҷом дод. Бино ба гузориши интишоркардаи созмони СОВА, дар ҳоле ки бегонаситезӣ зиёд мешавад, дар заминаи миллатгароӣ ба маҳкама кашидани ҷинояткорон камтар мушоҳида мешавад. Бозрасон ғолибан кӯшиш мекунад ки масъалаи миллатгароӣ аз парвандаҳои ҷиноӣ берун монад. Дар суҳбати намояндаи бозрасии вилояти Тюмен ҳам ҳамин оҳанг бештар ба гӯш мерасад.
Нет, здесь чисто материальная такая заинтересованность. Никакой национальной, скажем так, национального мотива здесь нет.
Бино ба омори созмони муҳоҷирони кории Тоҷикистон, соли 2007 дар Русия беш аз 40 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон кушта шуданд, вале дар ин робита ҳеҷ ҷинояткоре дар додгоҳ ҷавоб нагуфтааст. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодии Москва.
Гузориши буд дар бораи боздошти як гумонбар шудаи қатли муҳоҷири тоҷик ва ҳамчунин гузориши ахири созмони ғайридавлатии СОВА дар бораи афзоиши бегонаситезӣ дар Русия. Бо ин гузориш ба бахши дигаре аз барнома ворид мешавем, ки аз матолиби заил иборат аст.
بالاروی نسبی سطح آب در آبانبوری نیروگاه برقی آبی نورک.
قطع کامل انتقال گاز به منزل مردم در شهر خوجند.
آدمی ما در جشنواره ویزول گفتگو با کارگردان سینما سفربک ساله.
پاسخ کشورهای اروپا به بحران مالی جهان و ماجراهای سرقت. شنونده ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید بود. این هم یک تشکری موسیقی.
ایمو در کمرای تو میرم آچه ایمو به خبرای آچه جان کردائی غفار کنی به سرمانی شد نکنی آچه جان کردائی غفار کنی به سرمانی شد نکنی
پرچه بود از ترانه پروین یوسفی یکی از آوازخوان‌های تاجیک و حالا رو می‌آوریم به بخش دیگری از گزارش تحلیل‌ها در برنامه خبری رادیوی آزادی.
و یادآور می‌شویم امروز چهارشنبه 30 ژانویه سال 2008 میلادی است و برنامه را من سلیم ایوب‌زاده از پراگ یک جا با همکارم کیومرسی عطا از دوشنبه برایتان معرفی می‌کنیم. خب حالا سوال از کیومرس، امروز در دوشنبه حرارت هوا و وضع هوا چگونه است؟
راستی در حالی که هواشناسان تاجیک میگویند که سردی هوا و بارشات برف تا نیمه اول ماه فوریه ادامه میکند، اما حالا هوای دوشنبه در نسبت چند روزی اخیر خیلی معتدل است. اگر چند روز پیشتر حرارت هوا از 7 تا 15 20 درجه سردی میرسید، اما حاضر حرارت هوا از 1 تا 5 درجه گرمی میرسد. چون این هوای معتدل همزمان باعث به آبشوی برف زیاد هم گردیده است.
و در همین حال وضع تامین اهالی مثلا در منزلی که شما زندگی میکنید با برق و گاز چطور است در این روزا؟
همان محدودیت یا که همان لیمیتی برق هنوز هم جاری است و شبانه از ساعت 10 تا 5 صبح در محل مسکونی ما برق را خاموش میکنند.
ولی عموماً یک حالتی است که روبه بهبودی دارد، یعنی مقامات و مردم شاید بین اندیشه هستند که کم کم وضعیت بهتر میشه.
بله، یک خبری آخر این است که مقامات شرکت برق تاجیک که قبلا میگفتند تا ذخیره آبی آبانبار نیروگاه نارک تا اوایل ماه فوریه کفایت میکند و بعد آن یک حالت اضطراری و یک حالت بی‌برقی در کشور واقع می‌افتد. اما این مقامات شرکت برق تاجیک میگویند که در این دو روز اخیر که هوا مساعد آمد، سطح آبی آبانبار نیروگاه برقی نیروگاه نارک بالا رفته است و در اوایل ماه فوریه بی‌برقی کامل به کشور تهدید نمی‌کند. اما با وجود این همه، به گفته مسئولان برق تاجیک، محدودیت شدید انتقال برق برای ساکنان و هم برای کارگاه های صنعتی کشور باقی میماند. با این خبر را همکار ما در دوشنبه اسلم مومیزاد پیگیری کرده است و تفصیلات بیشتری خبر را از او میشنویم.
شرکت برق تاجیک میگوید گرم شدن حرارت هوا ریزش آب به آبانبار نارک را افزایش داد است که سرعت آن در شبانه روز اخیر در یک سکند 159 کوب آب را تشکیل داده است. تا کنون این نشان دهنده به 49 کوب آب در یک سکند برابر بود. به قول رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، حجم ریزش آب در آبانبار نارک به معیار و نشان دهنده های دوره ماهی ژانویه موافق شده است. وی گفت تنها در صورت گرم شدن هوا، بحران انرژی که کشور را یک ماه اخیر فرا گرفته است، کاهش می‌یابد. آقای گولوف افزود محدودیت برق همچنان تا زمانی در سطح لازمه پر شده آبانبار نارک باقی میموند.
باز هم لیمی تماما دیکور کرده نمیشد، فقط تامینات نیروی برق بهتر کرده میشد. هر سو تو لیمی تو یکمی اپریل دوم کرد. کمچینی نیروی برق پیش از همه از حجم آب در مجروی دریای وخش وابسته است. یعنی آب در مجروی دریای نیروی وخش نسبت به همین دوره سال گذشته 5 برابر کم میباشد. افزایش استحصال نیروی برق در نیروگاه‌های جمهوری پیش از همه از گرمی باد و هوا از حجم آب در مجروی دریای وخش متناسبا وابسته میباشد.
این در حال است در اوائل همین هفته مسئولین شرکت برق تاجیک تأکید کردند که تاجیکستان در راستای بحران شدید برق و وضع اضطراری قرار دارد، زیرا حجم آب در آبانبار نورک همگی 7 متر باقی مانده بود. اما پیشگویی مرکز آب و هواسنجی تاجیکستان غیر انتظار شرکت برق تاجیک بود است. جمیله بیدولایو رهبر مرکز آب و هواسنجی جمهوری تاجیکستان میگوید گرمی هوا در تاجیکستان تا 2 فوریه دوام میکند و بعد از آن حرارت هوا باز سرد خواهد شد.
تو 1 فوریه حرارت هوا در وجا از 7 تا 12 درجه گرمی شود و بعدا 2 فوریه حرارت هوا در نتیجه داخل شدن سیکلون از طرف جنوب غرب، یعنی که احتمال است که بارش شود در وادی ها و اینچنین در کوه در و از 2 فوریه سر کرده هوا نامساعد است و در بعضی حالات بارش می شود و حرارت هوا از 3 تا 8 درجه خنک خواهد شد.
به نظر متخصصان آب و هواسنجی این کشور باز هم سرد شدن هوا ریزش آب در آبانبار نورک را کم می کند. از این رو افزایش انتقال نیروی برق به خانه های مردم همچنان زیر سوال باقی خواهد ماند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بالاروی نسبی سطح آب نیروگاه نورک و همان حکم فرمایی لیمیت برق در تاجیکستان.
و به نظر می رسد که واقعا امیدواری ها می تواند یک امیدواری هایی دروغین باشند در بابت افزایش تامین منازل مردم با برق. در همین حال از ولایت سوات خبر می رسد که در اینجا انتقال گاز نیز در شهر خوجند قطع شده است، کاملا قطع شده است. تفصیلات را از خود این شهر از همکارمان معصومی محمد رجب می شنویم.
سر از صبح روز چهارشنبه 30 ژانویه انتقال گاز به منزل های ساکنان شهر خوجند پر را قطع گردید. اکنون در خانه های زیست خوجند نه برق هست، نه گاز و نه حتی آب در بسیار خانه ها. در همین حال از شهر و نواحی دیگری سوخت، از جمله از قیرقوم و چکالوم نیز خبرها می رسد که در این مناطق نیز انتقال گاز به منزل های اقامتی آدمان قطع و یا ساعت های آن خیلی محدود شده است. علاوالدین نظاموف معاون سردار کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز گفت انتقال گاز به خانه های زیست خوجند با امر اداره تاجیک گاز قطع کرده شده است.
باید تلفنگرام تاجیک گاز خیلی اهمی روز کشتگی گازه. و سبب نیوپلاته. هیچ پرداخت نکردن. مبلغش هم اگه 70% جمع شده خلاص.
جناب نظاموف افزود که سامان سوخت گاز از این حال مسئولین حکومت سوخت را نیز در جریان گذاشته تقاضا کرده است در بازچیدن مبلغ صرف گاز از اهالی مساعدت کنند. اما در همین حال ساکنان سوخت به نوبت خود از آن شکوه می کنند که اداره گاز مبلغ پیش پرداخت از آنها جمع کرد اما گاز نمی دهد.
چیلی سامانی سپردیم، حالی آخری معنی شده است، من این میرویز چندیم چیسلا، سیویم چیسلا، ما حالی گازه درست یختگی، اما نه، اوژه نیست از گاز.
ماهی دیکابر از ما حالی 30 سامانی، ماهی یانوار 40 سامانی پرچیدن، وعده دادن که تمامی ماه گاز میشود افتاد، لیکن ما به مقدار این 2 ماهی پولی دادگی همو حالی گاز نسختیم، گاز خاموش شد.
قطع انتقال گاز به منزل های اقامتی خوجند در حال است که امروز ها نیروی برق نیز به خانه های خوجند تنها در صبح و شام کمابیش 1 ساعتی انتقال میابد. در این روزها به گفته مسئولین اداره برق سوخت منطقه شمالی تاجیکستان به جای 7 میلیون کیلووات ساعت مقرر گشته در شبانه روز طبق معیار زمستانی تنها تقریبا 3.5 میلیون کیلووات ساعت برق در شبانه روز دریافت میکند. خانه های آدمان در بسیار مناطق دیهات سوخت عموما از برق محروم است. در همین حال مسئولین کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز میگویند انتقال گاز به خانه های ساکنان خوجند تنها به دنبال پیش پرداخت حق استفاده گاز برای ماه مارس اثر گرفته خواهد شد. در عکس حال میگویند آنها تنها شامگاهان در دوام 2-3 ساعت به خانه ها گاز داده خواهد شد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
قطع انتقال گاز به منازل مردم در شهر خوجند بر اضافه استفاده خیلی محدود نیروی برق در این شهر.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
خوب کیوم مرسی عزیز، طوری در برنامه گذشته خبر داده بودیم دیشب در شهر ویزول فرانسه جشنواره فیلم های آسیا افتتاح یافت و کارگردان شناخته شده تاجیک سفربک صالح، یکی از 4 عضو هیئت داوران این جشنواره، از یک هیئت بین المللی، و او میگوید سینمای تاجیک یکی از موضوعهای مرکزی این جشنواره قرار گرفته است. امروز چند ساعت پیش با او یک صحبت تلفنی داشتیم از پراگ با ویزول و نخست از او پرسیدم که در اطرافش چی حال و هوایی هست.
واقعا یک جشنواره خیلی جالب است در این شهر ویزول و بار اول است که یک سلسله فیلم های تاجیکی را ما آوردیم اروپا، یعنی که یک برنامه مخصوص فیلم های تاجیکی، چون من هم اعضای جوری بین المللی هستم و هم نمایندگی از فیلم های تاجیکستان هم دارم، به خاطر که یا تنها از فیلم های من 4 فیلم هستم، 2 فیلم هنری و 2 فیلم مستند، چون برای این چون انتخاب شده بودن برای نباش اینجا، ما تقاضا کردیم که چند فیلم تاجیکی هم باشد، یعنی که یک برنامه مخصوص فیلم های تاجیکی باشد و اینا هم خیلی لطف کردن قبول کردن، به خاطر که فیلم هایی که ما پیشنهاد کردیم فیلم های قدیمه تاجیک فیلم ها خیلی فیلم های خوب هستند، از لحاظ بسته بندی و ساخت و محتوا خیلی فیلم های عالی هستند.
اما برداشت بیننده ها و همکاران و همکسبان شما از این فیلم ها عموما از این برنامه ریزی چی است؟
خب عرض حضورتون که مثلا شب که اینجا مراسم افتتاح بود، اول در قسمت رسمی در شهرداری ویزول بود و خیلی هم جالب بود، خیلی که مردم خیلی زیاد بود، اما تو سینمایی که مرکزی که اینجا یک واقعا یک مجمع خیلی خوبی سینمایی دارن، ماجستیک، اونجا اصلا جا نبود و مردم زیاد هم در بیرون در خیابون مونده بودن و خیلی هم ناراحت هم بودن، و من متاسف که هرچند که خیلی تالار بزرگ است اما همه جا نشدن، مردم خیلی علاقه‌مندی دارن به خاطر اینکه واقعا با امروز سینمای آسیایی در جهان پیشتاز است و براشون جالب است که مثلا از این کشورها چه فیلمایی آوردن و حالا شروع شده که ببینیم چی میشه، چون کاری ما بیشتر کاری بنده است که من داور هستم، بیشتر من هم فیلم هایی که در
خب میشود گفت که شما داور روبین خواهید بود به فایده فیلم های تاجیکی.
از همزورتون که فیلم های تاجیکی در هیچ از فیلم تاجیکی در مسابقات شرکت ندارن، چون این برنامه مخصوصی نمایش است و مثلا اینجا 4 فیلم من است، من نمیتونم مثلا، چون من اونا به خاطر اینا انتخاب کردن که این فیلم ها رو ببینن در این کشور.
بله من شوخی میکنم، اما مثلا یک معرفی بیشتر فیلم های تاجیکی بیشتر هدف معرفی به اروپا رو دارن، نه؟
بله، چون مثلا اکثر گفتن 6 فیلم هست، اون فیلم های قدیمی هستن، یکی از اون بچهای پامیر ماتیر است، دیگر هم اسرار خانواده ای ولی هدف است که واقعا فیلم های خوب چند، دیگر هم گرفگان یونس یوسف است، دیگر هم برادر بختیار خدا نظر،
بله،
فرشته کیتیراسی جمشید است.
دیروز که آقای ترین رئیس جشنواره با برنامه ما صحبت میکرد، برخی از این فیلم ها یا بیشتر از این فیلم ها را در پهلوی فیلم های هالیوود قرار میداد در همون دوره. ما در اینجا بچه ها بین خود صحبت میکردیم و یک عقیده پیدا میشه که شاید آقای ترین یک اندازه مبالغه میکنن، نظر شما چیست؟
نه از دمزورتون که مثلا که من برای شما این نمیگم، مثلا فیلمی بچه های پامیری ماتیل، خب مثلا ولادیمیر ماتیل اولین فیلم هنریش است که اومده بود از ایشون ساخته بود، از لحاظ تصویر، از لحاظ بسته‌بندی تصویر واقعا خیلی به هم تاست، چرا که ایشون از مکتب ایزنشتین است و بسته‌بندی فیلم و مخصوصا شات‌های خیلی هم درشت و طولانیش واقعا تا امروز به بهاست. من یه فیلم مثلا که مثلا اسرار خانواده‌ای ولری اهدوف، این از لحاظ خود ژانر و از لحاظ چی پسیولوژیست خیلی در سطح بالاست و عموما فیلم های حرفه‌ای تاجی فیلم که تا زمان پاشخوردن شوروی بودند و فیلم هایی که بعد از اون مثلا بچه ها ساختن مثل فیلم های بختیار و فیلم های جمشید و ما هم در پلوی دوستا قرار داریم، اینا واقعا در از اینا که ساده نیست، مثلا هیچ جشنواره فیلم شما نمیاد به خاطر از اینکه شما از تاجیکستان باشید یا از دیگر کشور، اینجا کمیسیون هیئت های مخصوص است، کمیسیون مخصوص است، نفرایی که اونها کارشناسای سینما در سطح بین المللی صدها هزارها فیلم میبینن و بعد انتخاب میکنن و بعد از اون که انتخاب شد اون یک حیات مشخصه رو میبینه از لحاظ محتوا و سطح ساختن و فیلم چگونه است، بعد اون انتخاب میشه که در جشنواره بیاد.
بله.
با این خاطر ولی اون فیلم های تاجیکی جا هستن واقعا.
اما خودتون هم گفتید که به سبب اینکه این فیلم ها در سالهای گذشته آماده شدن تهیه شده اند در آزمونی جشنواره شرکت ندارند.
بله.
آیا این باعث افسوس نیست برای سینمای تاجیک که سالهای اخیر فیلم های به میان نیامدند که در چنین جشنواره ها برای جایزه های بلند مبارزه کنند؟
خب عرضم حضور شما که مثلا اصلا که در مورد سینما امروز تاجیک حرف زدن خیلی مشکل است بخصوصا برای من، زیرا که اصلا امروز سینما وجود ندارد در تاجیکستان نیست. این حرفای میگم همش علکی هم. مثلا وقتی در کشور یک سینمایی نیست که اونجا شما فیلم درست ببینید، در دوشنبه یکم کیناتئاتر به اصطلاح سالن سینمایی نیست. این خیلی یک پرابلم است، خیلی مشکلات است. ما از کدام سینما میتونیم دعوای سینما کنیم؟ اما بازم ما یک تلاشی داریم، مثلا بچه‌ای که واقعا فیلم می‌سازن اینا همش رفتن در خارج در دیگر کشورها که براشون شرایط دادن اونجا کار میکنن.
اما سرمایه گذاری دولتی به سینما امروز در تاجیکستان است؟
خب ببینید این من چند سال است در تاجیکستان هم، مثلا هم میدونم که من فیلم می‌سازم، مثلا این فیلم قبلی من این تقریبا انتظاری مثلا تا این سال تقریبا در 20 فستیوال بین‌المللی نمایش داده شد، در مسابقات زیاد بود، ما جایزه ها گرفتیم. اما در تاجیکستان یک نفر نپرسید که آقا چه حرفه این فیلم هست نیست، هرچند که مثلا ما رو کی ما به دیگر کشورها دعوت میکنن مثلا در هیئت داوری یا که مثلا فیلم ما رو دعوت میکنن به خاطر که همون هست همون اثر. اما دونجوش به این کار با تاسف نه توجه دارند و نمیدونم نه کار بدبختی این است که سینما در تاجیکستان یک بخش فراموشی شد.
نه.
زیرا که اونجا با فکر ما با تاسف در تاجیکستان بجز از رقص چیزی دیگر فرهنگ نمیشماریم. امروز بدبختی ما اینه.
خبر داریم که سیر شما گردش های فرهنگی شما در اروپا ادامه خواهد کرد، درباره این برنامه چیزی میگفتید به شنونده ها؟
بعد از فستیوال ویزوز ما دعوت تیم به پاریس، در اونجا در دانشگاه پاریس یک از دانشگاه پاریس نمایش فیلم های ما و یک صحبت در اطراف عمان سینما خواهد بود. بعد یک چند بخش های پخش فیلم های هست در اونجا که اونا هم دو برنامه دیگر هست که اونجا فیلم های ما را نمایش خواهند داد و بعدا هم سفر برلین خواهیم داشت. در برلین هم دو سه برنامه فرهنگی است که اونجا هم از طریق سفارت تاجیکستان در برلین و هم از طریق سازمان دوستی آلمان و تاجیکستان تأسیس شده و اونا این که برنامه ریزش دارن میکنن و ما حدود فعلا 4-5 فیلم من اینجا هست که هم تو این جشنواره و هم تو این ملاقات و صحبت های خواهیم داشت اینا را نمایش میدیم.
تشکر سفربیک سالی، کارگردان سرشناس تاجیک از تالار جشنواره فیلم های آسیا در ویزول فرانسه صحبت میکرد.
بله ایشون یک کارگردان شناخته هستند، اما چون همه سینماگران مورد کم توجهی دولت قرار دارند شکایتشان نیز قبول است.
و موضوع دیگر در پایان برنامه، رهبران کشورهای اروپایی از جمله رهبران فرانسه، ایتالیا، آلمان و بریتانیا تصمیم گرفتند که در فعالیت مالی حکومت های خود شفافیت بیشتر جاری کنند و سبب در این بود که بحران اخیر جهانی در بازارهای مال، در بازارهای مالیوی و در بازارهای سهمیه و همچنین این ماجرای مربوط به یکی از کلانترین بانک های فرانسه این صحبت ها را به میان آورد. در این باره گزارش داریم که همکارم نور محمدی خالزاده تهیه کرده است.
رهبران مهمترین کشورهای اقتصادی اروپا در ملاقات خود در لندن از نهادهای مالی دعوت کردند که فعالیت بازارهای جهانی شفافتر باشد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و میزبان ملاقات روز سه‌شنبه در لندن با نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه، انگلا مرکل نخست وزیر آلمان، رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا، یک جا با خوسه مانوئل باروسا رئیس کمیسیون اروپا وضع بحرانی اقتصاد جهان را بررسی کردند. آنها همچنین در این ملاقات از صندوق بین المللی پول و سایر نهادهای مالی جهان خواستند که بر جریانات اخیر در این زمینه نظارت کنند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه دعوت کرد که در سیستم مالی جهان شفافیت بهبود یابد.
Combien je suis heureux de l'unité que nous avons manifesté. Nous demandons
اون چی ما میخواهیم بهبود شفافیت در نظام مالی جهان، نظام مالی اروپا و کشورهاست. ما نمیتوانیم با این عامل موافقت کنیم که نبود شفافیت جریان رشد را به خطر روبرو میکند، جریان رشد را که زمینه ایجاد جایهای کاری را برای شهروندان ما به وجود میآورد.
بانک‌های جهانی گزارش دادند که بعد از سرمایه‌گذاری‌های اضافی آمریکا در اقتصاد کشورش، این بانک‌ها مبلغ‌های هنگفتی خود را از دست داده‌اند. گوردون براون گفت آژانس‌های زیردخت باید امکانات دادن قرض‌ها را بیاموزند و نظارت را بیشتر کنند. خانم مرکل گفت باید بازارهای مالی جهان شفاف و امن باشند و شهروندان به آن باور کنند. با گفته وی به عنوان قدمی نخست فعالیت بازیگران این بازار باید شفاف باشد.
اقدام نخست که ما به آن ضرورت داریم آن است که شرکت کنندگان بازار باید شفافیت بیشتر نشان دهند. پیام مهم این است که اگر چنین نشود، در آن صورت ما تدابیر تنظیم کننده روی دست خواهیم گرفت.
در ملاقات لندن، رهبران اروپا با اشاره به نهادهای مالی جهان اظهار داشتند که آنها در چنین حالتها سری وقت تدابیری ضروری نمی اندیشند و یا با نظر داشت چنین بحرانهای مالی قانون و قاعده های مناسب معرفی نمی کنند تا وضع در بازارهای جهانی بهبود یابد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا گفت صندوق بین المللی پول می توانست در این زمینه برای تأمین ثبات وضع مالی در جهان همکاریش را بهتر کند و از امکان بحران مالی خبر دهد تا چنین وضع به وجود نآید. بریتانیا که از پول ملی خود یعنی از فونت استرلینگ استفاده می کند، در برابر این بحران پیش آمده مالی نهادهای ناظری خود را فعال ساخته است تا آنها بر جریان سیاستهای مالی میزان بهره، تورم و ثبات اقتصادی نظارت کنند. در 15 کشور دیگری اروپایی که به قلمرو واحد یگانه پولی یعنی یورو داخل می شوند میزان بهره خود را دارند و بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت آلمان ارزش برابری آن با پولهای دیگر را تعیین می کند. با سرعت بالا رفتن ارزش یورو در برابر دلار در فرانسه و اسپانیا و ایتالیا ناراحتی ها به بار آورده است، زیرا این کشورها از صادرات مال خود ضرر دیده اند. آلمان در صادرات خود ضرر ندیده است، ولی از بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت درخواست کرده است که ارزش قوی یورو را نگاه دارد.
با این گزارش به پایان ساعت اولی مجله شامگاهی امروز می رسیم و طول این ساعت من کیوم مرسیاتو از دوشنبه و همراه با همکارم سلیمی ایبزاد از پراگ شما را همراهی میکردیم و زیاد سپاس گذاریم که شما نیز تا این لحظه همراهی ما بودید. لحظه بعد اخبار تازه، سپس برنامه های آینده ساز و علم و فناوری تقدیم شما خواهند شد. با رادیوی آزادی مانید.
نخ تری رخشانه